بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در فرایند تشکیل ایمان مرحله معرفت رو بیان کردیم و اینکه این معرفت باید به نحوی تبدیل به اعتقاد بشود، یعنی یک پذیرش درونی که از نظر علم منطق بهش میگن تصدیق، این رو هم بیان کردیم. و بعد از تصدیق مرحله سوم پیش میاد به نام تسلیم، انقیاد نسبت به متعلق اون در واقع ایمان. و عرض کردیم که اصلا ایمان همین تسلیم است، ایمان همین تسلیمه. به خاطر همین هم هستش که مقوله بسیار سختیه. حالا آیه که میگه ایمان همین تسلیمه کدوم است؟ در سوره مبارکه زخرف آیه 69، الذین آمنوا با آیاتنا، کسانی که با آیات ما ایمان آوردند، و کانوا مسلمین، کسانی که ایمان آوردند مسلم بودند. یعنی چی بودند آقا؟ تسلیم بودند. اصلا ایمان رو مترادف با تسلیم میگیره. بنابراین اگر شما میخواید ببینید اعتقادتون از نظر ارزشی ایمان به خدا هست، ببینید که تسلیم به خدا هستید یا نه. اگه بخواید ببینیم که ما ایمان به معاد داریم، ببینیم که تسلیم نسبت به معاد هستیم یا نیستیم. ببینید، ما ممکنه با 10 دلیل بتونیم امکان معاد رو اثبات کنیم. 10 دلیل عقلی میاریم، مثلا برهان میاریم اثبات میکنیم. بعد هر وقتم که ازمون سوال میکنم میگیم آره ما رهسپار آخرتیم، یعنی باورمونه که داریم به طرف کجا میدیم؟ آخرت میدیم، تصدیق میکنیم این رو. اما نسبت به آخرت تسلیم نیستیم. معاد باید نسبت بهش تسلیم بود و ما نیستیم. همونو میگن ایمان به معاد، همون تسلیم بودن رو. ما ممکنه بتونیم بر وجود خدا دلیل بیاریم و این خدا رو قبولش بکنیم، بپذیریمش از درون. اما اگر در مقابل خداوند تسلیم بودیم، ایمان به خدا داریم. و در رابطه با اهل بیت هم همینطور است. ما همه و اهل بیت رو دوست داریم، همه همون بگیم مثلا فرض کنید اینا درجه یکی هستن، اون که هستن داریم میگیم. بعد یکی هم که فضائلشون رو میگه به به میگیم، آب از دهنمون را میفته که به اینا کی هستند. و یعنی قبول میکنیم از درون، اما نسبت به اونا تسلیم نیستیم. تسلیم هم اونا یه خود سخت میگیرند. الان یکی از آقایون داشتی با هم صحبت میکردیم، گفتم بابا آدم خوب بودن بر محراک ایمانه. ایمان هم چون قلبی است و به معنای تسلیم است کمه. حالا هر کی میگه آقا جون آدم خوب بودن کار ساده یه، داره کلاتو برمیداره. دلیل این که خوب بودن سخته اینه که آدمای خوب تعدادشون چیه؟ کم. اگه خوب بودن کار آسونی بود، همه همون چی بودیم آقا؟ خوب بودیم دیگه. ولی خوب بودن ملاکش دانش نیست، ملاکش تصدیق نیست. ملاکش چی آقا؟ تصدیقه، اون ایمانه است. آدم مؤمن کمه، کم بودن یعنی که آقا خیلی سخته، ولی خب همه مؤمن بودیم دیگه. از چند هزار، حالا من نمیدونم چند هزار دور پیغمبر بودن، حالا یه نفر میشه حالا امیر المومن که اصلا لا یقاس بهی احد، کسی اصلا باش مقایسه نمیشه، یه نفر میشه سلمان من ناله، چون کار کار سختیه. و نکته مهم اینه که این تسلیم اگر بود ایمان هست، اگر نبود نه. وقت تسلیم فقط اختصاص به انسانهای عادی نداره، یعنی بند و شما نداره. انبیا سلام الله علیهم اجمعین از خدا درخواست این حالت تسلیم رو داشتن. در مبارکه یوسف آیه شریفه 101، فاطر از سماوات والارض، بخشی از آیه است، ای آفریننده آسمان ها و زمین، انت ولیی فی دنیا و الاخره، تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. درخواستش اینه، توفنی مسلمن، مرا با حالت تسلیم بمیران، که اگر در حالت تسلیم بودم این دعای دوم مستجاب بشه، و الحقنی به سالمین، منو به صلحایت ملحق بگردان. آرزوی جناب بله یوسف صدیق پیغمبر این است که به چه حالی بمیرد؟ حال تسلیم، یعنی مؤمنت داره دنیا بره، پیغمبر خداست. جد جناب یوسف که حضرت ابراهیم حسن، همین تسلیم رو هم برای خودش و هم یه امت با حال تسلیم رو از خدا درخواست میکند. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، من البیت و اسماعیل. مستحضر هستید که خانه کعبه رو حضرت آدم علیه السلام بنا کرد. آدم علیه السلام 4 ستون رو قرار داد، همین شد بیت الله. بعد نوبت حضرت ابراهیم شد، حضرت ابراهیم این 4 رو یرفع و القواعد آورد بالا، آورد بالا و با پسرش دیوارچینی کردند و اون بیت الله رو در واقع در باب دو، در مقطع دوم بازسازیش کردن. پس بیت الله از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده، ولی از زمان حضرت ابراهیم به این شکل خانه در آمده. و از یرفع و ابراهیم، و به یاد آورید هنگامی که جناب ابراهیم القواعد من البيت، من البيت و اسماعیل، این پایه های خانه را جناب ابراهیم و اسماعیل یرفع بالا آوردن. بیانشون به حضرت حق این بود، ربنا تقبل منا، یک خدمتی به تو کردیم، مسجدی رو آباد کردیم، از ما قبول کن، انک انت السمیع العلیم، تو شنوا و دانا هستی. این دعای اولش. دعای دومش چی بود؟ ربنا وجعلنا، قرار بده من و پسرم را مسلمین لک، دو آدم تسلیم در مقابل تو، و من ذریتنا، و اصلا بیت من و خاندان من و فرزندان مرا تبدیل کن به امت مسلمه، به یک امتی که در مقابل تو چی هستن؟ یعنی آرزوی حضرت ابراهیم علیه السلام امتن مؤمنه است. تسلیم یعنی هم حالت ایمان. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. مناسک ما و اعمال عبادی ما رو به ما نشون بده، یعنی راه رو به ما نشون بده، و به ما توجه کن، توبه ما رو قبول کن. انک انت التواب الرحیم، گناهی نکرده بودن که بخوان توبه کنن. و تب علینا یعنی به ما توجه کن، که تو بسیار توجه کننده هستی. ربنا و بعث فیهم رسولا. حالا درخواست بعدیش این است که پیامبر از گوشه اسلام بیاد، اینو کاری نداریم. بعد بیان حضرت حق در همین سوره مبارکه بقره اینه: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از دین حضرت ابراهیم روی گردان می شود؟ میگه آدم بیخردی باشه. مگر آدم بیخرد؟ و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. در حالی که ما عرض به حضورتون که او رو، یعنی جناب ابراهیم رو، در دنیا گزینشش کردیم، منتخب ماست، و او در آخرت از انسانها صالحه. وقت اینجا در واقع بیانشون است که ازغالت، چرا آدم صالحیه؟ ازغال له، به خاطری که او به حضرت حق بیان میکنند ازغال له ربه اسلم. خداوند علی اعلا به او میگه چرا ملحق شد به صالحین؟ چرا ما او رو انتخابش کردیم؟ چرا کسانی که از او روی گردان میشوند سفیه هستند، نادانند، بیخرد هستند؟ علت این سه تا مطلب چیه؟ علتش اینه که از قال له ربه، پروردگارش به او گفت اسلم، مطیع باش، تسلیم باش. قال اسلم دل رب العالمین. او هم گفت چاش من تسلیم هستم. همه چی حول و حوش تسلیم بودنه. خودش که تسلیم بود، هیچ توصیهش هم به فرزندانش و صابه ها ابراهیم و بنی توصیه کرد جناب ابراهیم به همین تسلیم بودن به فرزندانش. و یعقوب یا بنی، جناب یعقوب هم به فرزندان دوازده گانش چنین توصیه کرد: ان الله اصطفى لكم الدين، خدا برای شما یه دین رو انتخاب کرده. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر این که تسلیم باشید در مقابل خواسته خدا. به یازده، به دوازده تا فرزنداش هم توصیهش همین بود. پس همه چیز حول و حوش تسلیم است. یک، چون اصلا ایمان به معنای تسلیمه. درخواست انبیا سلام الله علیهم اجمعین همین حال تسلیم است، هم برای خودشان و هم برای فرزندانشان، هم برای امتشان. این دو، ملاک ارزش، الحاق به صالحین از نزد خداوند علی اعلی، همین حالت چی آقا؟ تسلیم است. حالا اگر شما در زیارت وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم میخوانید السلام علیک یا عبد الصالح، بنده صالح خدا، ملاک صالح بودن چیا؟ المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، تسلیم. آقای دربندی که خدا انشاءالله به سلامتی بده، یکی از فقرات دعایی که میکنه صالحین، صلحا، علما. اون صلحا شدنش اگه بخوای بشی باید چی بشی؟ اول بله تسلیم بشی. اگه بخوای جزء صلحا باشی، صالح باشی، باید تسلیم خدا باشی. پس هم انبیا اینو درخواست کردن، هم برای خودشون، هم برای فرزندانشون، هم برای امتشون، و هم هر موجودی در این عالم تسلیم خداوند علی اعلی است. کریمه آل عمران شریفه 83: اف غیر دین الله یبغون، آیا دین جز خدا می جویید؟ جز دین خدا میجود. این خیلی حرفه ها. آقا این ایرانی های محترم میگن ما خودمون دین بله داریم. میگه قراره که اونجا که خودت داری بیاری وسط. میگه اف غیر دین الله یبغون، غیر از دین خدا چیز دیگه دنبالش میگردیم؟ ما خودمون داریم چیه؟ اصلا دین یعنی ایمان، ایمان یعنی چی؟ تسلیم. همونش رو رفت دیگه، خودتون مفهوم آیه رو در بیارید دیگه چیه. بعد ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا دینی غیر از اون چی که خدا آورده دنبالش هستید؟ یعنی خیلی شما موجودات سرکشی هستید که دنبال دین سازی هستید. اما معنویت هایی که امروز مطرح میکنن بعد میفرماد به اینکه در حالی که هران که در آسمان و زمین است در مقابل خدا چی؟ آقا ولهو اسلم تسلیم. هیچ کس از فرمان خدا تخطی نمی کند مگر انسان دوپا، اونم با توجیهات شیطانی که برای خودش درست بکنه. از این مقام تسلیم در روایات تعبیر به اقرار می شود. متعذر منطقی لازمه اقرار تسلیمه. شما وقتی به یه چیزی اقرار میکنید یعنی به اون مقررتون چی هستید؟ تسلیمید دیگه. میگید ها من کشتم مثلا، یعنی در واقع تسلیم در مقابل حکمی هستید که نسبت به اون قطع صادر میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید ان افضل الفرائض، بالاترین با فضیلت ترین واجبات، و اوجبها، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان، با فضیلت ترین و ضروری ترین واجبات بر انسان، معرفت الرب. ان افضل معرفت الرب، شناخت خداست، و اقرار له بالعبودیه، و تسلیم شدن در مقابل او به سبب چه؟ بندگی. ما باید بنده خدا باشیم. اگه بنده خدا بودیم در مقابل خدا تسلیمیم، و الا هیچ تسلیمی وجود نداره ولو نماز بخونیم. و بعده معرفت الرسول، بعد از تسلیم بودن در مقابل حضرت حق، دومین واجب این است که پیغمبر رو بشناسیم و شهادت و لهب نبوه و شهادت بدیم برای او به در واقع رسالتش، و ادنا معرفت الرسول، پایین ترین حد معرفت پیغمبر، الاقرار به نبوته، پذیرش نبوت اوست. هر کسی در مقابل پیغمبر تسلیم تر بود بالاتر رفت. این تسلیم بودن در فرامین اطیع الله و اطیع الرسول، فرمود جای من بخواب، جاش خوابی، فرمود جنگ نیا، چشم جنگ نمیام، فرمود جنگ برو، چشم جنگ میرم. دیگه نگفتش که در خیبر یک جمله خیلی جالبی وجود داره، چون جنگ خیبر رو اون دوستانشون، حالا نمیدونم به کی نسبتشون بده، اون آقایون یکی پس از دیگری رفتند و نتوانستند قلعه رو فتح کنن، نتونستن دیگه، عرضه این کار نداشت. حضرت فرمود فردا من پرچم جنگ رو به دست کسی میدم که خدا و رسول را دوست دارند، خدا و رسول هم او رو دوست دارند. همه فکر کردن که حالا فردا یهو یه انقلاب میشه، همینه که امروز نتونستن فردا اینا میتونن. تو خیمه فرماندهی نشسته بودن، هی سرک میکشتن که پیغمبر اونا رو ببینه. نمی اینا عدم شناخت پیغمبر، اینا فکر میکنن پیغمبر چیزی یادش میده، مثلا باید پیغمبر یادآوری کنن که آقا مثلا ما هستیم و فکر نکنه که ما نیستیم. فایزن امین المؤمنین علی علیه السلام آمدن در جنگ خیبر، پرچم دادن بس امیر المؤمنین. میخوام بگم تسلیم بودن چقدره، اطاعت محض بودن چقدره. علی جان اینا رو تسلیم خودت کن. راه افتاد که بره این کار انجام بده. توی راه از پیغمبر پرسید تا کجا باهاشون بجنگم، یعنی وای نستاد چک و چونه بزنه، برو اینا رو تسلیم خودت بکن. شروع کرد که این فرمان رو اطاعت بکنه، توی راه که داره میبینه یا رسول الله تا کجا با اینا بجنگم، فرمود تا جایی که یا تسلیم خدا بشن یا تسلیم تو بشن، یعنی یا در جنگ شکست بخورن یا اینکه در واقع ایمان بیارن. اینو میشه که اطاعت محض. و هر کسی در این حد از اطاعت نسبت به حضرت رسول گرامی باشد، اون مؤمنه به پیغمبره. و انما اتابه من کتاب او امر او نهی فذلک من الله عز و جل. اینم بحث بسیار مهمی که رهاورد در واقع این هم حرفیست که بعضی از لندن نشینا بنده خدا نمیدونم چرا این کار میکنن دیگه، میگن به این که مثلا فرض بکنم اونجا که پیغمبر بوده نهی خودشه، میگه بابا امر و نهی و تمام روز به هر چی که اورده است از نهی خداست، باید به این اعتقاد داشته باشی و به این باور داشته باشی. نداره. پس ایمان شد چی آقا؟ تسلیم. به خاطر همین کاریش بسیار چی آقا؟ سخت. ببین در مقابل خدا تسلیم هستی یا نه؟ نیستیم. من جور خیلی راحت بهتون میگم هیچ کدوم تسلیم در مقابل خدا نیستیم، خیلی راحت. حالا انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود و خدا اراده کرده بود من موارد تسلیم رو بیان بکنم، ببینید که نیستیم دیگه. جایگاه تسلیم کجاست؟ قلبه. شما قلبن با تسلیم خدا باشید. در کریمه نحل شریفه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه، کسانی که بعد از اینکه ایمان آوردن کافر به خدا شدن، خدا رو منکر شدن، اینا مجازات میشن. الا من اکره، مگر کسانی که اون کفر بعد از ایمانشون به سبب جبر باشه، یعنی اصله گذاشتن اینجا گفتن آقا تو دست از ایمانت بردار، الا من اکره، اینا مجازات نمیشن. و قلبه مطمئنن بل، بله ایمان، جایگاه ایمان قلبه، و قلبشون آرامش دارد به واسطه چه؟ ایمان. یکی از علائم ایمان چیه؟ بله آرامش بوده، آرامش داشتن. الان یکی از عوارض جامعه ما چیه؟ استراب، اضطراب. حالا استرس یک زاویه روحی روانی است، من کاری بهش ندارم، شما اونو مریضیه، شما خودت شفا بده، اونو خدا شفا بده. ولی استرس آرام نیست. چرا آرام نیست؟ چون تسلیم نیست. اهل ایمان آدم گاهی میبینه چون میگه حالا چطور؟ میگه خوب خوب. تو حالا یکی شده بپرسی که آقا چطور؟ میگه خوبم. یه جوری میگه خوبم که هزار تا فوشه سه نقطه بدتره. یارو نون خشک رو بزد تو آب، الها به نعمت هایت شکر، الها به نعمت هایت شکر. گاه این نون خشک داره اینجور نده، گاه تو نمیفهمی، یعنی هزار تا فوش برای خدا بدتره. یه جوری میگه من خوبم، از یه عده که اصلا نمیگه من خوبم. ای یه الحمدلله میگه هزار تا فوش بدتر. تو کسب و کار آقا وضعیت چطوریه؟ هی آقا هی چیه؟ بو خوبه دیگه. حالا برای همه خوب نباشه، برای یه عده که خوبه که، ولی همون یه عده که برایش خوبه، هی آقا بگو خوبه، کسی ازت نمیگیره، نگران نباش. پس جایگاه تسلیم همون ایمان کجاست آقا؟ قلب. یک علامت تسلیم و ایمان چی آقا؟ اطمینان. اطمینان یعنی آرامش. زلزله میخواد بیاد ده ریش در آرام، نمیخواد بیاد آن فردا، نگیدم فلانی گفت میاد آقا آجاب چشم برزخی داره میبیند که فردا ده ریش در میاد، نه نمیخواد بیاد، مثلا دارم میاد بالاخره با منطقه زلزله نیست هستیم آرام. به ابوذر که رفت ربزه به حضرت امین علیه السلام توصیه کرد، فرمود خیالت راحته؟ گفت آره علی جان. ازش سوال کرد تا کجا خیالت راحته؟ گفت آقا من به اینجا رسیدم، اگر آسمان ابر نداشته باشد و زمین رو سر پوشانده باشد خدا روزی منو میرسونه. تو هم همین اعتقاد داری یا نه؟ این چقدر آرامه، چقدر این آرامه، آب کیف میکنه. آسمان ابر نداشته باشد و زمین را سر پوشانده باشد خدا روزشو میرسون. چقدر وقت جایگاه این ایمان قلب، شیطان هم با چی کار داره؟ با همین قلب تو. یو وسوسه فی صدور الناس، تمام وسوسش در چی آقا؟ بله قلبه. در قلب انسان نمیگه بلنشا بیا برو غیبت کن، در قلب انسان چی رو تضعیف میکنه؟ ایمان رو تضعیف میکنه. به چه واسطه ایمان رو تضعیف میکنه؟ به واسطه جانشین کردن هوای نفس. من اتخذ الهه چی؟ هوا. به جایی که ایمان به الله باشد، ایمان به چی آقا؟ یه جایگزین میکنه، اونم میفهمه که خدا رو نمیشه همینجوری گرفت، باید بگیری یه چیز مصنوعی بده، اون مصنوعیش رو فکرش کرده، ولی با قلب سر کار داره. بنابراین برادر من، وقتی جایگاه ایمان قلبه، یه چیزی درست میشه و اون که ما دو نوع ایمان داریم، یک ایمان ظاهری و دو ایمان چی؟ واقعی. ایمان نه باطنی، نه آقا، ایمان واقعی، ظاهر واقع. ایمان واقعی اون است که در قلب باشد. ایمان ظاهری آن است که به چی باشد؟ مبتلا به اکثر جامعه، ایمانشون به زبانشونه غالبا. اصلا از نظر دین مبین اسلام فرق بین منافق و غیر منافق همین محل اظهار ایمانه. اگر ایمان زبانی شد میشه منافق، ولی اگر ایمان واقعی شد میشه چی آقا؟ قلبی. اکثر موجودات ایمان قلبی ندارن. چرا؟ چون اکثر موجودات آرامش ندارن. من یکیشو گفتم از علائم که حالا ببینیم که حضرت امین علیه السلام بیان مبارکشون چیه. انل ایمان قد یکون و علا وجهن. ایمان به تحقیق به دو قسمت تقسیم میشه. ایمانون بالقلب، یک بخشی از ایمان قلبی است، و ایمانون باللسان، و یه بخش از ایمانم چی آقا؟ بله زبانی است. آوقت راجع به این ایمان زبانی بگی اینا کیا این ایمان زبانی رو دارن؟ کماکان ایمان المنافقین علی عهد رسول الله، همچنان که ایمان آوردن منافقین در زمان رسول خدا کی بود؟ لما قهرهم بالسيف، زمانی که حضرت رسول اکرم با شمشیر بر اونها غالب شد. و شملهم الخوف، و اونها رو ترس فرا گرفت. بلا فاصله چی گفتن؟ فانهم آمنوا بالسنتهم، بلا فاصله گفتن که ما ایمان با زبانمان. البته نگفتم ما با زبانمان ایمان آوردیم، عزف فرمود اینا وقتی پیغمبر برشون غلبه کرد و ترسیدن، فانهم آمنوا و السنتهم، با زبانشان ایمان آوردن، ولم تؤمن قلوبهم، ولی با قلبشون ایمان نیاوردن. حالا بعد ببینید این ایمان قلبی چی میشه. فل ایمانو بالقلب هو تسلیم للرب، تسلیم پروردگار بودنه. و من سلم بحچقه خوشگل، و کسی که من سلم الامور لمالکها، و هر کسی که امور را تسلیم بکند به مالکش، در حقیقت مالک هستی خداست. شما وقتی امور رو در واقع به او تسلیم میکنید، لم یستکبر عن امره، هیچگاه از انجام اوامر او کوتاهی ندارید. کما استکبر ابلیس عن سجود لآدم، همچنان که آقای ابلیس از سجده بر آدم علیه السلام چکار کرد؟ کوتاهی کرد. این دلیلش بود که ایمانش ایمان قلبی نبود، تسلیم پروردگار نبود. ظاهرن یه حرفایی میزد، ظاهرن یه حرفایی میزد. وستک برا اکثر الامم ان طاعت انبیائه، این که من گفتم اکثرن اکثر امت، نه من نزدم آیا وقتی آقا چقدر فلانی به ماها بدبین، اصلا من راجع به شما هیچ نوع قضاوتی نمی کنم، من که میگه اصلا شما همه تو خوبین، چه کنم که خدا نمیپذیره همه مو خوبین، اینو من چه کنم؟ من بیان امیرالمومنین رو عرض کردم. حضرت فرمود اولین کسی که ایمانش واقعی نبود ابلیس بود، چون کسی که ایمانش واقعی باشه در مقابل بندگی خدا کوتاه نمیاد. اولین کسی که در مقابل بندگی خدا کوتاه اومد کی بود آقا؟ همین ابلیس بود. روایت شو میخونم. و بعد حضرت میفهمد وستکبر اکثر الامم عن طاعت انبیائهم، و کوتاه آمدن در مقابل خدا بیشترین افراد امت پیامبران. فلم ینفعهم التوحید، موحد بودنشون بهشون نفعی نمیرساند. کما لم ینفع ابلیس ذلک السجود الطویل، کما اینکه اون سجده های طولانی ابلیس هم بهش کمکی نکرد. یعنی برادر من ایمان زبانی هیچ اثر اخروی ندارد، ایمان زبانی هیچ نقشی در سعادت بشر ندارد. ابلیس رو آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در یک عبارتشون دارن، یک سجده ابلیس 4000 سال طول کشید. حال من و تو که نماز بخونیم مشمول سجده پیغمبریم، فرمود این که دره زمین رو نوک بیزنه مثل کلاق، که دره زمین رو داریم. آخه بابا اون که 4000 سال سجده کرد هیچی نبود، تو که دیگه نوک داری میزنی، دیگه تو دنبال چی هستی بابا؟ یعنی یه خود با خدا مهربون‌تر باشیم. خیلی خدا مظلومه، خیلی خدا مظلومه. این آدمی که 4000 سال سجده کرد، وقت پیغمبرم به ما میگه میخوای به من کمک کنی، میخوای به من کمک کنید، من رو با سجده های طولانی کمک کنید. یعنی ما به پیغمبر در چی کمک کنیم؟ گفتی و پیغمبر احتیاج من تو داره. چه احتیاج من تو داره؟ میگه بابا تویی که در قیامت اما شفاعت میخوای، منو کمک کن. کمکش چیه؟ یه سجده طولانی داشته باش که روز قیامت اگه یه چیزی لغزشی داشتی، من اون سجده طولانی رو ببینم، اون نوک زدنه رو نبینم. تازه اونم صبح، بعدش معلوم میگه سبحان الله چی؟ یکی از اقلات نماز ما صاد و سین در صراط نیست، در همین سبحان الله است. من متاسفانه وقتی جلو میذارم نمازا رو گوش میکنم، میبینم که گوش نکنم بهتر است. چون به گوشم میخوره، نمیخوام که گوش کنم که. من میدم که بابا این تو سبحان اللهش مشکل داره دیگه، چه برسه به سینوس ساز. خدایا تو مهربونی. خدا انشاءالله درست بکنه. بله؟ خب پس من و تو چی کار میکنه؟ بناس خدا درست بکنه که. خب ما باید یه جد و جهدی داشته باشیم. من اون موافقی بگفتش که خدا یه تکونی خوردو و ما رزقا علالله و ما رزق. این آیه شریفی که رزق هر جنبنده دست اللهه، یه تکونی خوند و خدای ما جنبنده. یعنی اندازه اون جناب وافر یه تکونی بخور که با یه کاری کرده باشه که خدا روزی تو بده. ما هم باید حداقل یه تکونی بخوریم، یه پیش یه عالم بریم میگیم آقا ما نمازمون درستی یا نه. همه نمازها فقط در ایام حج. خب فإنه سجده سجدتن واحده اربعت آلاف آمن، یک سجده که سجده 4000 سال طول کشید. ولی لم یورد بها غیر زخرف دنیا، اما واسطه این سجده چیزی جز زینت دنیا و تمکین من النظره و اینکه خدا در آینده به اون مهلت بده، هیچ چیزی دیگه ای رو در واقع در نظر نگرفته. یعنی اسلام این ایمان ظاهری که به زبان است، اگر منشأ نماز بشود، اون نماز هیچ اثری ندارد. تنها عن الفحشاء والمنکر نمی شود. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. ولی برای کسی که ایمان چی داشته باشه؟ واقعی داشته باشه، در قلبش خدا را قبول داشته باشه. اگر در آیه آمده است که ان الصلاة اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا یاد من باشی، این برای کسی که دارای ایمان چی باشه؟ آقا واقعی باشد، یعنی در قلبش خدا رو پذیرفته باشد و پذیرش داشته باشد و نسبت به او تسلیم باشد. اما اگر ایمانش ایمان ظاهری باشد، یعنی به زبان فقط گفته باشد اشهد ان لا اله الا الله، این هرچه نماز میخواند سعادت اخروی برایش حاصل نمیشه. نتیجه ای رو که خدا در قرآن کریم بر نماز مترتب کرده است برای این حاصل نمیشه. کار سخت است، سخت است، سخت است. خدا نگذره از اون کسانی که گفتن کار آسان است. والله آسون نیست. در مبارکه آل عمران 19 آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام، آمده دین معتبر نزد خدا چی آقا؟ اسلام. در مبارکه آل عمران 85 و من یبتغ غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب بکنه فلن یقبلن، من اساسش قبول نمیشه و هو فی الاخرت لمن الخاسرین، و این آدم در آخرت از زیانکاران است. که مثلا در عهد اسلام میگه ما خودمون دین داریم، در عهد اسلام مقصرن یهودی باشد، در عهد اسلام مقصرن مسیحی باشد، در عهد اسلام مقصرن بودایی باشد. مقصرن یعنی میداند چیزی به نام اسلام هست اما نمیخواهد قبول بکنند. یه عده اصلا بنده خدا خب نشدیدن، فکر بکنن دین همونه. اینا که میگن حالا از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خداوند اسلام است، این کدوم اسلامه؟ فرمود الذی فیه الایمان، اون اسلامی که مبتنی بر چی باشد؟ ایمان باشد، یعنی تسلیم چی باشد آقا؟ قلبی باشد. یعنی اون رفقا تکلیفشون معلومه، چون اون رفقا در مقابل پیغمبر تسلیم نشدن، گفتن دع حاضر رجل انهو لیحجار، در حالی که قرآن برای اون آقا چی بگه؟ ما ینطق عن الهوى انهو الا وحی یوها. قرآن در وصف اون آقا میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چرا که پیغمبر آورد اخذ کنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا که پیغمبر ازش نهی کرد شما هم در واقع از او اجتناب بکنید. اصلا ملاک رو پیغمبر قرار میده، کسی تسلیم در مقابل پیغمبر نباشه. اسلام الذی فیه الایمان درش نیست، میشه اسلام ظاهری. وقت اسلام ظاهری به کجای کار میاد؟ چه استفاده داره اسلام ظاهری؟ وقت اسلام ظاهری رو امام صادق علیه السلام میفرماید که کجا به کار میاد. پس قال الصادق علیه السلام الاسلام و اسلام ظاهری، اسلام یعنی همون ایمان چی آقا؟ ظاهری. الاسلام و یوهغن و بهدم، به واسطه اسلام خون محترمه. یارو که مسلمان است، همین که مسلمانه خونش میشه چی آقا؟ محترم، نمیتونه همینجور بریزی. و توحد دا بهل امانه، به خاطر که مسلمانه مالش محترم میشه، باید بهش کار کنی؟ برگردونی. و تستحل و بهل فروج، ناموسش هم محترمه، نمیشه بهش چه کرد آقا؟ خدای نکرده نظر سوء داشت. ولی و سباب و علل ایمان، سعادت بر اساس ایمان است، آخرت بر اساس ایمانه. اسلام که همان ایمان ظاهری است که به واسطه زبان است، چهار تا چیز رو درست میکنه. احترام چی آقا؟ مال است و جان است و ناموس. این سه تا. چهارمین چیزی دیگه درست میکنه چیه؟ اگه گفتی چیه درست میکنه؟ چهارمین چیزی که درست میکنه بحث ارثه. کسی که مسلمان از دار دنیا برود، هم ارث میبرد هم ارث میگذارد. یه چیز دیگر هم درست میکنه، اگه گفتی چیه؟ دست تربیش دادی نجس، تمام خصوصش در دنیا است. اسلام همون ایمان چی آقا؟ ظاهری. این عبارت رو گوش بکنید. حضرت صادق فرمودن الاسلام و یه حقن و بهدم، خون محترم، و تو عدا بهل امانم، مال محترم، و تو استحل و بهل فروج، ناموس هم چی آقا؟ محترم. بعد این مقاله این است که این آثار مربوط به همان اظهار زبانی است که فقط تا موقع زنده بودن انسان اعتبار دارد و از لحظه مرگ به بعد دیگر هیچ کدام باقی نمیمونه، چون دیگه ناموسی باقی نمیمونه که بخواد احترام داشته باشه، مالی باقی نمیمونه که بخواد احترام، جانی نیست که بخواد احترام داشته باشه. اینها بخشی از آثار دنیوی اسلام است. اسلام مساوی ایمان چی آقا؟ ظاهری. ایمان ظاهری یعنی ایمانی که به واسطه زبان است، اما اثری در سعادت اخروی ندارد، چون حضرت صادق علیه السلام فرمود و سباب و علل ایمان، سعادت اخروی محاسبه و همه این حرفا بر اساس ایمانه، و ایمان یعنی تسلیم، و جایگاه تسلیم کجاست آقا؟ قلبه. اما اثری در سعادت اخروی ندارد، آنچه به درد آخرت انسان میخورد فقط ایمان است که باید به این اسلام ظاهری افزوده شود، چون حضرت صادق فرمودن ازش سوال کردن آقا ان الدین عند الله الاسلام، کدوم اسلامه؟ فرمود الذی فیه الایمان، اسلام که توش ایمان باشه، یعنی قلب باشه، یعنی پذیرش قلبی باشه. پس سعادت واقعی انسان فقط با ایمان تحقق پیدا میکنه. اصلا ملاک ارزش انسان ها ایمانشو ببینید در چه رتبه ای از ایمانه. جناب سلمان در رتبه 10 ایمانه، جناب ابوذر در رتبه 9 ایمانه. این 9 درجه میشه خدا ارزش داره، اون 10 درجه میشه خدا ارزش داره. من و تو چند درجه؟ من و تو چند درجه پیش خدا؟ اونا که کارشونو کردن خوش به حالشون، تو شلوغی هم کارشونو کردن، تو شلوغی ها، یعنی ریل رو سوزنبانهای نامرد عوض کردن از قدیر به سقیفه، اونا تو قدیر موندن، تو شلوغی موندن، پاشم وایستادن. ولی من و تو چند درجه؟ ما که الان دوروبر اون شلوغ نیستش، یا چه شلوغیه؟ ما که الان هممون که شیعه امیرالمومنین به حسب ظاهر هستیم، که به حسب ظاهر اونا توی اصل فتنه بودن نجات پیدا کردن، ماها تو عوارض فتنه همین علامت دست کافیه. پس سعادت واقعی انسان فقط با ایمان تحقق پیدا میکنه، زیرا برای یک مسلمان سعادت واقعی مربوط به آخرت و قیامت اوست، نه یک سری احکامی که فقط در دنیا و تا وقتی که زنده باشد معتبر باشد. بنابراین آنها که به زبان اظهار اسلام کرده اند اما غالبا تسلیم به خدا و رسول او نشدن، در آخرت هیچ بهره‌ای از اسلام ظاهری خود نمیبرند. در یه بخشی از دعای شریف ابو حمزه همین مطلب مطرح میشه. فان قوما، حضرت زین العابدین علیه السلام بیان مبارکشون که یه طایفه ای هستن که آمنوا به السنتهم، ایمان به زبان آوردن. تازه این ایمان به زبان که آوردن تا چه بشود؟ لیحقنوا به دماءهم، تا خونشون حفظ کنن. ایمان آورده که خونشون نریزن. فادرکوا ما عملوا، و دنبال آرزوهاشون میرن، همین کاری که منافقین کردن دیگه. یه اسلام گفتن و رفتن دنبال بازیاش. و انا آمنا بک، حضرت زین العابدین میفرماید عرض میکنه به خدا که ما به تو ایمان آوردیم، یک به السنتنا، یعنی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، و قلوبنا، و واسطه قلبمون، یعنی تسلیمون در معرض کجاست آقا؟ قلبه. لذا در رفتار ظاهریشون هم شما میبینید که امام زین العابدین، همه امام صادق علیه السلام در دورهشون یه دوره گشایش مالی بود، لباس مثلا فرض کنید نفیسی که میپوشتن، نفیس در بفت که حتما نمیشد، چون حرام ابریشم هم قطعا نمیپوشتن، چون بازم چی بود آقا؟ حرام. یه لباس مثلا فرض کنید پارچه خوب، اون وقت پارچه از اروپا هم نمی آوردن، چون اروپایی به نبود که. همین لباس مثلا خوبی که میپوشیدن، بعضی از آدمای سبک مغز به امامش گال میگن آقا همچی خیلی خوب پوشیدی. حضرت فرمود ببین پشمیه رو برای خدا پوشیدم زیر، اما اینو برای تو پوشیدم. چرا؟ چون قلب هستم باید ایمان داشته باشم. من تو چی کار دارم که تو ببینی من پشم پوشیدم و نپوشیدم؟ من اصلا به تو کاری ندارم. بعد میفرماد انا آمنا بک به السنتنا و قلوبنا، ما به تو ایمان آوردیم به واسطه زبان و قلبمون. بعد که یه همچی اتفاقی افتاد زبان و قلب، او وقت میفرماید به این که چرا؟ لتعفو عنا، به خاطر که تو از سر تقصیرات ما بگذری، یعنی عفو گذشت الهی به واسطه ایمان چه قلبیه. اون آقایون در واقع اصلا دنبال گذشت الهی نباشن. فادرکنا ما عملنا، بعد عرض به حضورتون که بفرماید به این که پس آرزوی ما رو چیکار کن؟ محقق ساز. بنابراین تا اینجا اون چرا که بیان کردیم این مسئله است که ایمان به قلب است، ایمان تسلیم است، و ایمان واقعی ملاک ارزش گذاری دین است. ایمان ظاهری اسمش اسلامه، همون پذیرش چی آقا؟ زبان، چیزی بیشتر نیست. تمام. این سه مرحله، آنگاه نوبت چهارمین مرحله می شود. و چهارمین مرحله چی آقا؟ اگر شما تسلیم خدا بودید، میرسه وارد وادی چهارم. لازمه این تسلیم عمل کردنه. پس یه مقدمه داره معرفت، این معرفت باید تبدیل بشه به تصدیق. این تصدیق اگه نسبت بهش تسلیم حاصل شد ایمان هست، اگر نه نیست. اگر تسلیم حاصل شد یه لازمه داره، و اون لازمش چیه؟ عمل کردن. عمل کردم به اون چی که خدا گفته، نه عمل کردم به اون چی که خودم در میارم. این فرایند ایمان است. شما تو قرآن اگر یه جا پیدا کردی که راجع به ایمان صحبت کرده باشد، بگد که ان الذین آمنوا، و نگفته باشد و عملوا الصالحات. کسانی که ایمان آوردن یعنی تسلیم هستن، اما تسلیم بودن فایده نداره ها، عمل صالح انجام دادن. لازمه اون پذیرشه و اون تسلیمش یا عمل صالح. حالا در باب عمل صالح هم حرف زدیم زیاد، ولش کن دیگه، نه بخوام راجع به این صحبت کنیم. جلسه بعد میخوام اینو بگیم، حضرت زین العابدین علیه السلام به حضرت حق عرض میکنند که در دعای مکارم بلغ به ایمانی چی آقا؟ اکمل الایمان. حالا این با در الایمان چیه؟ جلسه بعد اصلا ما میخواستیم اینو بگیم اکمل الایمان چیه؟ خدای به ما اکمل الایمان رو بده یعنی چیشی به ما بده؟ الان دیگه فکر میکنم بعد از 4 جلسه صحبت کردن راجع به ایمان متوجه شدید آقا اکمل الایمان یعنی چی آقا؟ بیشترین حد از تسلیم بودن در مقابل خدا. اینو به ما بده. آوقت انشاءالله جلسه بعد عوارضی رو و مواردی رو بیان بکنیم که امام علیه السلام بفرماید به اینکه و معصوم بفرماید به اینکه اگه بخوای اکمل الایمان رو برسی بود به اینجا برسی، یا باید این اعتقادات داشت باشی، یعنی اینقدر باید تسلیم باشی که من اونشی که از سالف زمان یادم میاد که هیچ کدومش متاسفانه آسان نیست. یکیش رضای به تقسیمات الهیه، یکیش اینه، خیلی کار سختیه، ولی حالا انشاءالله بالاخره تلاش میکنیم انشاءالله به دستش بیاریم. بنابراین انشاءالله جمله دوم هم در جلسه آینده به واسطه اون روایت که میکنیم تمام بشه تا ببینیم که جمله سوم چیه. در مصیبت نامه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در کربلا یکی از منابع روزه ما زیارت ناحیه سید حضرت امام عصر السلام است. امام زمان علیه السلام بیان مبارکشون در بابطه با اسرا این است که اسرا از کربلا به کوفه و از کوفه به شام به این شکل برده شدن، اینها صفدو ایدیهم الی اعناقه، اینا دستاشون رو به گردناشون بسته بودن باز زنجیر. این بیان مبارک امام عصر السلام، دستها به گردنها بسته شد. وقت اون محملی اون مرکبی رو هم که سوار کردن شطوره، چون با اسب نمیشه مسیر طولانی رو طی کرد، باید با شطور طی کرد. حالا من سوال میکنم، روزه منم همین حرف، اگر یه مخدره 3 ساله‌ای بر روی مرکب شطور نشسته است، دستش به گردنش بسته است، از بلندی شطور بیفته روی زمین چه حالی به دست میاد؟ عمویش فرمود هر کسی از بالای بلندی میفته زمین دستشو حائل قرار میده. من دست در بدن نداشتم، اما رقیه خاتون دست داشت، اما دستش به گردنش